سلام، چطورین؟ خوبین؟ میریم که یه آموزش پر انرژی رو شروع کنیم. بچه ها توی جلسات قبلی که با هم داشتیم، چه آنلاین چه آفلاین، راجع به کلیه شناسایی دوراهی و در کل گروه بندی جانداران صحبت کردیم. حالا از صفحه 124 میخواییم شروع کنیم و پیش بریم تا انشاءالله به آخر فصل برسیم. خیلی مطالب ساده است. فقط کافیه تمرکز کنین، به حرفای من گوش بدین و اگر دلتون میخواد شکلی رو ببینین از کتاب درسیتون کمک بگیرین و صفحه 124 رو باز کنین. خب شروع میکنیم. جانداران رو به شکلهای مختلف گروه بندی میکنن. اما توی یه نوع گروه بندی که خیلی عمومیت داره و توی کتاب درسی گفته شده، همه جانداران رو، کل جانداران رو توی 5 تا گروه یا اصطلاحاً 5 تا سلسله قرار میدن. به این گروه اصلی اولین گروه ها میگن سلسله. بعد از اون همطور به گروه های کوچیکتری اونا رو تقسیم میکنن. در واقع به طور کلی کل جانداران رو که تا حالا شناسایی شدن پس تو چند تا گروه تقسیم بندی میکنن؟ تو 5 تا گروه. چه گروه هایی؟ گروه جانوران، گیاهان، قارچ ها، آغازیان و باکتری ها. همین. به این گروه های بزرگ میگیم سلسله. این 5 تایی که اسم بردم و تو شکل 4 کتاب درس اومده، 5 سلسله اصلی جانداران هستن که البته یه نوع گروه بندی هست، الان مهم نیست. توی این شکل بعدی یه کبوتر میبینید، درسته؟ این کبوتر معروف به یاکری، اسمش قمری خانگیه. این کبوتر تو هر جای دنیا اسم خاص خودش رو داره. ما بهش میگیم معمولاً یا کریم. مشهدی ها بهش میگن موسا کوتقی. میگن این وقتی آواز میخونه انگار داره میگه موسا کوتقی. واقعاً جواب دادن به این سوال هم خیلی جالبه. من هم چجوری به ذهنشون رسیده. اما به نظر من خیلی جذابه که هر جای دنیا ممکنه روی جونور یا روی گیاه یه اسم خاصی رو بذارن. یه سره بهش میگن هوهو. یه سره میگن یاهو. ولی خب به خاطر اون صدای خاصی که داره، بعضی بهش میگن کوکو. ولی به خاطر صدای خاصی که داره میگن انگار داره ذکر خدا رو میگه. و به خاطر اینکه نسلش منقرض نشه، آخه پرنده ای که خیلی مهربونه، با آدم ها خیلی دوسته، خب برای اینکه راحت شکار میشده راحت میمده پیش آدم ها دیگه. به خاطر همین، برای اینکه نسلش منقرض نشه، گفتن این که داره ذکر حق میگه پس کشتنش کار بدیه. و اینجوری تونستن یک کار خیلی مهم بکنن و یک خدمت مهم به در واقع محیط زیست داشته باشن مردم اون زمان و اسمشو گذاشتن یا کریم تا کسی اونو نکشه و نسلش منقرض نشه. حالا این جناب قمری آوردنش اینجا تا برای ما یه مثالی بزنن، یه چیزی رو مشخص کنن. در واقع میخوان یه کلیه، ببخشید، در واقع میخوان یه گروه بندی جانداران رو، یه نوع از گروه بندی جانداران رو برای ما توضیح بدن. ببینید بچه، ما اول گفتیم که همه جانداران به گروه های مختلف تقسیم میشن. خب یعنی توی گروه های اصلی قرار میگیرن، بعد هم توی گروه های فرعی. مثل آدرس دادن، ما میگیم استان فلان، اول میگیم کشور مثلا ایران، استان قم، شهر قم، بعد منطقه رو میگیم، بعد خیابون اصلی، خیابون فرعی، کوچه، پلاک، تا مشخص میشه که خونه کجاست. با این کار، با این نوع گروه بندی که ما تو آدرس انجام میدیم، آدرس دهی ها آسون شده. توی شناسایی جانداران هم دقیقا از یه گروه بندی مشابه همین استفاده میکنن. یعنی میان از یک گروه بندی بزرگ میرسن به یه گروه بندی کوچیک تا بالاخره اون موجود اصلی رو، اون جاندار رو بتونیم پیدا کنیم یا یه جایی بذاریم، توی یه گروه آخری بذاریم. ببینید بچه‌ها، یه مثالی زده، گفته اگه مثلا بخوایم همین قمریه رو توی یه گروهی قرار بدیم، اول توی سلسله باید قرار بدیم، ببینیم تو کدوم سلسله است. ما 5 تا سلسله داشتیم: جانوران، گیاهان، قارچ آغازیان و باکتری ها. به نظر شما قمری تو کدوم یکی از این 5 تا سلسله قرار میگیره؟ آفرین، جانوران. چون قمری مثلا باکتری که نیست یا گیاه که نیست. بعد از سلسله گروه بندی شاخه هاست. تو کدوم شاخه قرار میدیم؟ میگه توی شاخه مهرداران از سلسله جانوران قرار میگیره. بعد از شاخه گروه های بعدی که گروه های فرعی تر هستن، اسم اون گروه ها رده است. قمری تو کدوم رده است؟ تو رده پرندگان. بعد از اون گروه بنده فرعی میشه راسته. قمری تو چه راسته ای هست؟ کبوترسانان. بعد از راسته گروه بندی ها رو چجوری نامگذاری میکنن؟ میگن خانواده. آفرین، خانواده یا تیره. به اون میگن کبوترسانان. یعنی قمری توی کبوترها هست، ببخشید، تو خانواده کبوترها هست. بعد از خانواده، یعنی خانواده کبوترها رو به چند گروه تقسیم میکنن که بهشون میگن جنس. قمری از جنس قمری هاست و در نهایت گونه. گونه آخرین گروه بندی از گروه بندی ها هست، مثل اینکه شما برسیم به مثلا پلاک. خب مثلا تو پلاک، مثلا چه میدونم، تو پلاک مثلا سی از خیابون فلان، خب میبینید که یه آپارتمانه و توش چند تا خونه است، توی اون خونه هم چند تا آدم زندگی میکنن. شما میتونید بفهمید کجا هست به هر حال دیگه، میخواین آدرس رو پیدا کنید. آخرین گروه بندی گونه است. وقتی یه نفری، یه دانشمندی میخواد بگه که من یه جانوری رو پیدا کردم، میاد چیکار میکنه؟ میاد از گونه استفاده میکنه، میگه فلان جانور تو فلان گونه هستش. اما اگه بخواد تو دنیای علم اسم یک جانداری رو در واقع به همه دانشمندا معرفی کنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد از نام علمی استفاده میکنه. این قسمت رو توی آیامیدانی را آورده براتون. میگه نام علمی قمری خانگی استرپتوپلیا سنگالنسیس هست. استرپتوپلیا سنگالنسیس یه اسم دو قسمتیه. قسمت اول جنسش رو میگه، قسمت دوم گونهش رو میگه. ما نگفتیم گونه قمری خانگی، درسته؟ خب این سنگالنسیس همون گونه هست، همون معادل قمری خانگی هست، اما واژه‌اش بین‌المللیه. یعنی تو کل دنیا اگر بگن سنگالنسیس، خب اگه تو کل دنیا بگن سنگالنسیس، این در واقع مربوط به گونه قمری خانگی هست. استرپتوپلیا چی هست؟ در واقع جنسش هست، یعنی یه دسته میره بالاتر. بچه اگه تو این قسمت سوالی دارین، حتما توی جلسه آنلاین به من بگین، چون به نظر من واقعا چیز سخت و پیچیده نیست، مخصوصا اینکه کلیدهای شناسایی دوراهی رو واقعا خیلی خوب یاد گرفتین، شما خیلی خوب بلدینش، مطمئنم. پس نمیخوام بیشتر از این اینو توضیح بدم، امیدوارم که متوجه شده باشین. من مطمئنم شما انقدر باهوش هستین که چنین چیزی براتون خیلی ساده است. میریم قسمت بعدی. قسمت بعدی چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه در واقع تعریف گونه رو میخواد بگه. گونه چیه بچه ها؟ ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد، اصلا این واژه گونه به چی گفته میشه؟ واژه گونه به جاندارانی گفته میشه که به هم شبیهن، یعنی جاندارانی رو توی یه گونه قرار میدن که به هم شبیهن، و اگه اینو با هم ازدواج بکنن با هم گونه ای های خودشون، فرزندانشون شبیه خودشون میشن و زنده میمونن و اون فرزندان هم میتونن تولد مثل کنن. شاید الان برای شما یکم عجیب باشه، ولی ما جانورایی رو داریم که ممکنه از گونه های مختلف باشن، مثلا ظاهرشون شبیه هم ها، اما گونه شون متفاوته، یعنی یه چیزایی تو فیزیک بدنشون کاملا متفاوته. خب اینها اگر با هم ازدواج بکنن، فرزندشون ممکنه چی بشه؟ اولا ممکنه بچه دار نشن. این چیزها توی حیوانات مشاهده شده. مثلا میان دو تا گونه خرگوش رو میذارن که اینا زاد و ولد کنن. خب اینا دو تا گونه مختلفن. خب دو تاشون خرگوشن ولی گونه هاشون متفاوته. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینها بچه دار نمیشن. یا بچه دار میشن، بچه شون میمیره، بچه شون نمیتونه مثلا خیلی زندگی کنه، خیلی عمر کنه، یا بچه شون زنده میمونه خب اما بچه دار نمیشه. مثلا یه مثال خیلی معروف، ازدواج اسب و الاغه. اگر اسب و الاغ با هم ازدواج کنن، بچه شون میشه قاطر. پس قاطر یک جاندار نازا هست، یعنی خودش نمیتونه بچه دار بشه. برای همین اسب و الاغ هر کدومشون، از اینجا میتونیم حدس بزنیم که اسب و الاغ هر کدومشون گونهشون متفاوت بوده. حالا ما در ظاهر، یعنی الان میدونیم که حالا اسب و الاغ متفاوته، اما اگه فرض کنیم توی جنگل به طور خیلی طبیعی اسب و الاغ با هم ازدواج کنن، اینها نمیتونن باز هم توی یه گونه، در نهایت یه گونه رو تشکیل بدن، یه گونه جدید قاطر. چرا؟ چون در نهایت فرزندشون قادر به تولید مثل نیست، فرزندشون هم قاطر بود، قاطر نازا هست. خب پس گونه از جانداران تشکیل شده. مثلا همه اون اسب هایی که با هم میتونن ازدواج بکنن میشن یه گونه، یا الاغ ها با هم میشن یه گونه، اما قاطر نمیتونه گونه جدید بسازه. چرا؟ یا اسب و الاغ نمیتونن توی یه گونه باشن. چرا؟ به خاطر همین که نمیتونن، یا با هم نمیتونن ازدواج کنن، یا اگه ازدواج کردن، یعنی ببخشید، نمیتونن بچه دارشن. خب و اگر بچه دار شدن، بچهشون یا زنده نمیمونه یا خودش نمیتونه تولد مثل کنه. این هم از توضیح تعریف گونه. تعریف گونه رو هم یه خط توی صفحه 124 میبینید. گونه جاندارانی هستن که به هم شبیهند، میتونن از طریق تولد مثل ساده های شبیه خود با قابلیت زنده ماندن و تولد مثل به وجود بیارن. یه گفتگو کنید داره تو صفحه 125. گفته به نظر شما این جمله درست هست یا غلط؟ از گروه های بزرگتر به گروه های کوچکتر تفاوت های افراد بیشتر میشه، در حالی که شباهت هاشون کمتر میشه. بچه به نظرتون درسته یا غلطه؟ آفرین. ببینید بچه ها، ما از بالا به پایین، یعنی از گروه های بزرگتر به کوچکتر، داریم در واقع چیکار میکنیم؟ اونایی رو که شبیه به همن با هم توی یه گروه کوچیک‌تر قرار میدیم. یعنی هی داریم تفاوت‌ها رو کم میکنیم، شباهت‌ها رو زیاد میکنیم. قبول دارین؟ پس از بالا به پایین تنوع جانداران کم میشه و در زیر گروه‌های پایین‌تر شباهت‌های جانداران بیشتره. یه شکلی داده، یه گیاه هست و یک جانور. جونوره رو که میتونین حدس بزنین اسمش چیه؟ آفتاب پرست. اما اون گیاهه چیه؟ میگه اسم اینم از شانس آفتاب پرست گذاشتن. به نظر شما الان یکی تو کل دنیا مثلا اسم آفتاب پرست فرض کنیم رایج باشه، خب تو کل دنیا بگن آفتاب پرست ایرانی. خب بعد بیان تو ایران بگردن، طرف حتی نمیدونه بالاخره به گیاه آفتاب پرست میگن آفتاب پرست یا به جونورش. اینا میدونین چی رو میخواد بگی تو این شکل؟ یه جورایی میخواد بگی که آقا هر گونه ای، هر جانداری خب باید یه اسم علمی بین المللی داشته باشه تا به طور دقیق مشخص بشه. همون چیزی که تازه گفتم، مثل همین قضیه قمری خونگی، یک اسم علمی باید داشته باشن. اسم علمی چی هست؟ اسم بین المللی هر جاندار هست، هر گونه از جانداران هست. درسته؟ خب بچه ها، امیدوارم که این مطلب رو، مطلب گروه بندی جانداران رو خوب یاد گرفته باشین، براتون جا افتاده باشه. چون من جلسه اول که داشتم باهاتون صحبت میکردم احساس کردم که این قسمت یه مقدار برای شما گنگ و شاید هم پیچیده شده، وگرنه این همه براتون توضیح نمیدادم. خب این نشوندنه نیستش که شما یاد نگرفتین، نشوندنه اینه که یه مقدار مطلب براتون سنگین به نظر رسیده، شاید نمیدونم، برداشت من این بوده. امیدوارم تمامی مشکلاتتون تو این قسمت حل شده باشه، رفع اشکال شده باشه. بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی رو هم مثل همین قسمت فقط گوش کنین لطفاً. ممنونم. الان